فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد حسن رضاییان.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قبول باشه انشاءالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما هموطنان عزیز و ارجمند به درگاه حضرت دوست. در این لحظات عزیز دعا میکنیم برای همه بیماران عزیز کشورمون، به خصوص بیمارانی که به خاطر ویروس کرونا این روزها در بیمارستان بستری هستند. با آرزوی شفای عاجل همه این عزیزان گوش جان میسپاریم به دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. همچنان همراهتون هستیم از تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون تا این لحظه. امیدوارم برنامه‌هایی که تا این ساعت شنیدید مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان همراه ما باشید و برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال بفرمایید. دوستان عزیزم، راه حل عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون می‌کنیم با موضوع ازدیاد و ارتقاء کارگاه‌های تولیدی و برندهای تقلبی.
آمدم تمام سرمایه‌مو، پرسنلمو، اندیشه‌مو، تفکرمو،
همه رو گذاشتم همه توی کارگاه
گوش کنن. کارخونه که بچه‌م بود، 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل.
کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند. در سال 1400 نیز با توجه به این نگاه علمی، یعنی رفع موانع تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان راه نهایی توسعه همه جانبه قلمداد شده است. این برنامه از مهمترین دغدغه های تولید کنندگان داخلی است. بهره وام بالا به تولید کنندگان، حفظ محیط زیست، نبود بازاریابی و فروش اطمینان بخش، قاچاق کالا و ارز، بهره های بالای وام بانک ها، جملات آشنایی هستند که دم در به هر تولیدی، از کارگاه تولید کفش تا تولید ظروف و صندلی و الی آخر، همه نالانند. شرایط اقتصادی مناسب جهت ازدیاد و ارتقاء کارگاه‌های تولیدی و تقویت بازار کار می‌تواند باعث رشد روند تولید در کشور شود. چگونه می‌توان باعث بالنده‌تر شدن کارگاه‌های تولیدی در کشور شد؟ الهام تاجبخش، تولید کننده پوشاک.
برای داشتن کارگاه تولیدی، اول ما باید الگوسازی رو به روش حرفه‌ای آموزش دیده باشیم تا بتونیم خیلی راحت الگوسازی رو انجام بدیم.
بذارید من کارم انجام بدم. 50 تا کارگر اینجا دارن نان میبرن.
بازاریابی و فروش یکی از گزاره‌های بسیار مؤثر در تقویت تولید و نیز کاهش موانع تولیدات داخلیه. این امر چگونه میسر میشه و چجوری میشه با حفظ بهای تمام شده کالاها به اهداف مورد نظر رسید؟
ببینید، بازاریابی خب یکی از مسائل بسیار پیچیده است و سیستم توزیع تولید کنندگان ما به خصوص کالاهای مصرفی درگیر سیستم های توزیع خیلی گران قیمتی هستند. به طور نور متوسط 50% قیمت که مصرف کننده میپردازه در اختیار این توزیع کنندگان و واسطه ها در واقع روی قیمت ها میکشن و خود تولید کننده قیمت کمی دستش میرسه.
مواد اولیه بسیار گران شده و ما دیگه قادر به تهیه مواد اولیه نیستیم با قیمت های امروز. یه حمایتی باشه که ما بتونیم جنسمون رو صادر کنیم، این که متاسفانه هیچ حمایتی از ما نمیشه تو صادرات.
اول از مشکلات ما اگر بخوایم بگیم مشکل بازار کار، ما رفتیم یه مدتی چندین سال آموزش های لازم رو دیدیم، البته اینم نه از طریق فنی حرفه‌ای و دانشگاه، چون که تو فنی حرفه‌ای و دانشگاه آموزش های لازم و دقیق به هنرجو داده نمیشه. ما از طریق یه استکار بازاری و متد قالب‌سازی اندام رو آموزش دیدیم که یه متد کاملا ایرانی هست. الان ما تخصص های لازم رو دیدیم، یه سری تولیدات هم داریم انجام میدیم، تولیدات در حوزه پوشاک زنانه، ولی بازار کارمون خیلی کساد هست. لباسایی که دوخته شده الان همه مونده شده، همه شده دست تولید کننده مونده. مشکل ما اصلی ما اینه که فنی حرفه‌ای از ما حمایت نمیکنه که بخواد بالاخره یه وام کم درصد به ما بده که بتونیم تولیداتمون رو بیشتر کنیم و بتونیم به قیمت مناسب تو بازار عرضه کنیم. اگر فنی حرفه‌ای از ما حمایت میکرد و همچنین از خانم‌های خانه‌داری که اکثرا خودشون آناور خانواده هستن و سرپرست خانواده هستن، فنی حرفه‌ای و دولت یه حمایت از ما میکرد، نمیتونستیم خیلی راحت کارمون رو گسترش بدیم و با قیمت مناسب لباسمون که دوخته شده که تو انبار مونده رو عرضه کنیم. ما فقط اکثر مشکلات ما همین نبود سرمایه هست که انشاءالله فنی حرفه‌ای و دولت از ما حمایت بکنن که بتونیم کارامون رو گسترش بدیم. والا اگر بخوایم دقیق حساب بکنیم میگیم که دولت از ما حمایت نمیکنه. چرا وقتی که این همه تولید کننده تو کشور خودمون هست دولت از ما حمایت نکنه که لباسهای با کیفیت‌تر از جنس‌های خارجی که داریم تولید میکنیم، اگر یعنی حمایت میکرد اصلا نیاز نبود که بخواد جنس خارجی وارد بشه.
وام با بهره پایین برای تولید کنندگان داخلی یک موهبت و ثروت قابل توجهه که میشه از اون در ادامه ی حیات اقتصادی و تولیدی خودشون استفاده کنن. آیا بانک ها در ارائه وام ها با سود کم به منظور حمایت تولید کنندگان عزم لازم رو دارن و این اتفاقی است که در جامعه ما قابل اثباته؟
وام با بهره پایین تر حد و ضروریه که انجام بشه، برای اینکه واقعا با بهره 20% و مشابه اینها امکان این که بتونیم در حالت غیر از تورمی ادامه حیات بدیم به شدت سخت میشه. طی این چند سال به هر حال مسئله تورم داشتیم که تونستن شرکت ها این بهره را پرداخت کنن، ولی اگر این مسائل کنترل بشه به شدت کار سخت میکنه، ولی تا حالا هم هیچ مورد خاصی نبوده که با اینها رو حاضر بشن با بهره‌های پایین تر از معمول کاری رو انجام بدن.
یکی از این مشکلات ما همین وام گرفتنه. وام که میخواییم بگیریم اول که میگن باید 2-3 ضامن فرهنگی اداری داشته باشیم، بعد میخوان یه وام به ما بدن درصدش که خیلی بالا هست، 1-2 ما رو میدونن که بلکه این وام یا بدن یا ندن.
در راستای بررسی موانع تولید پوشاک در کشور، یکی از مسائل مورد توجه تولید کنندگان و مصرف کنندگان مبارزه با قاچاق و واردات بی‌ضابطه پوشاک در کشور است. اما پرسشی که مطرح است این است که آیا پوشاکی که به نام پوشاک خارجی به مشتریان داخلی ارائه می شود به راستی محصول شرکت های خارجی است و یا تولید داخل؟ آقای نیری مدیر کل روابط عمومی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مسئله برندهای تقلبی در بازار اشاره می کند.
قبل از سال 97 بعضی از تولیدکننده ها قراردادهایی را داشتند با برندهای خارجی برای هم 1 واردات، 2 تولید در داخل با برند و مارک خارجی. اینا قراردادهایی بوده که قبل از سال 97 بسته شده بوده. اما بعد از سال 97 چون واردات ممنوع شد، به تبع بخشی از این قرارداد دیگه ملغا میشه که بخش واردات اونه. یعنی کسی حقی ندارد بر این که پوشاک وارداتی و پوشاک خارجی رو در داخل کشور عرضه کند. پس هیچ مجوزی به هیچ برند خارجی در داخل کشور ارائه نشده از جهت واردات پوشاک. اما بخشی از اون قراردادهای بسته شده مربوط میشه به تولید در داخل با برند خارجی، با مارک اون پوشاک خارجی. این بخشی که برخی از دوستان میبینن برندهای خارجی رو، این مربوط به قاچاق پوشاک و وارد شدن پوشاک خارجی به داخل کشور نیست و مرتبط است به تماما تولید داخل.
آقای رحمتی یکی از تولید کنندگان مطرح پوشاک داخلی و برند های خارجی در کشور معتقد است
امروز این نوزادی که متولد شده در خصوص تولیده، خب هنوز راه رفتن بلد نیست که ما بخوایم بیایم بعد از راه رفتن بعد بیایم اصلاحش کنیم. اجازه بدید به دیدگاه من تولید کننده دست به برندها نزنیم. برندها امروز فقط یک تابلو ازشون باقی مونده. حالا من اصلا زدم بدین ترکیه، اصلا زدم بدین ایتالیا، این تقلبه. ولی آیا یک شبه میشه جلوی اینو گرفت؟ نه، این یه درختیه که باید هر جایی باید ازش مراقبت شه تا رشد کنه بارور بشه. امروز یه دونه شروالی هر برندی که شما بگید الان من تو سایت چک کنیم ببینیم چند دلاره، چند لیره، بعد ببینیم آیا اگر این لباس بیاد داخل ایران چند درصد مردم متقاضی خرید این میشن. فقط امروز از برندها یک تابلو مونده. برداشتن این تابلو هم کاملا اشتباهه، کاملا عجولانه عمل کردنه. خب بگنه کاری نداره، دوربین رو بردارن اون آقایینی که مدعیان. فردا من باشون میام میریم 50 تا تولیدی، 100 تا تولیدی که من سراغ دارم دارن الان شبانه روز برای همین برندها تولید میکنن. تمام محصولاتش شده ایرانی. من چرا به استی بیام امروز تابلو رو بردارم که عرضه و تقاضا با هم برابری نداشته باشه، از این منم بیام دچار مشکل شم برای سفارش گذاری؟ من امروز دارم تولید میکنم، خیلی هم خوشحالم، همکارای دیگه هم دارن تولید میکنن. فرمایشات مقام معظم رهبری این نیست که چکشی برخورد کنیم با یه قضیه. وقتی که حضرت آقا یه دونه فرمایش میکنه اینه که آقا بیایم راهکارشو پیدا کنیم، ساختارشو داشته باشیم، زیرساختشو فراهم کرده باشیم، بریم جلو.
و اما محمد جعفر شهلای نژاد رئیس انجمن صنایع نساجی ایران در این باره میگوید
درسته که گفته میشه که یه سری برند اومده، ولی وقتی بررسی میکنید برندها به طرف دست دوم یا دست سوم هستند و اصل خود اون برند نیست. برندهایی که مجوز نداشتن اینا حتما باید تعطیل می‌شدن. مجوز باید به صورت رسمی از تولید کننده اصلی برند باشه. بعدم که اگر مجوز اومد یه ضوابطی داشته، یکی از این ضوابط هم این بوده که درصدی از تولیدش رو در بازار ایران تولید کنه.
در بخش‌های بعدی این مجموعه همچنان ما رو با ادامه پیگیری‌های موانع تولید پوشاک در کشور همراهی بفرمایید.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
به امید رونق تولید ملی.
19 مرداد 1399،
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. اینو من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم. بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم، جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
4 شهریور 1400،
یه چند ساعتی هستش که یه خبری منتشر شده و لازم
بی بی سی در خبر اعلام کرد که در پی گزارش آلودگی بیش از 1.5 میلیون واکسن مدرنا آمریکایی در ژاپن
تزریق بیش از 1.5 میلیون دوز واکسن مدرنا را به دلیل آلودگی متوقف کرد
و بیرحمی استعمار ادامه دارد.
هیچ جزئیاتی در این مورد که این ظرف خارجی چی هستن ارائه نشده. به گزارش روزنامه ژاپن تایمز، گزارش‌های مربوط به آلودگی در این واکسن‌ها از 7 مرکز واکسیناسیون دیگر هم ارائه شده است. همه به اسم فایزر می‌شناسن، نه به اسم مدرنا یا بایونتک.
به اینا بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمی‌دونم، گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن.
و در برابر حملات فریبکارانه استعمار، تنها با سپر تدبیر و خرد میتوان ایستاد.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.